ساعت 14 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه هفتم تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 28 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
درود بر شما. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور در روزهای اخیر در یک عملیات گسترده و بی‌سابقه میلیون‌ها دلار رمز ارز مرتبط با حزب الله و سپاه قدس را توقیف کرده است. یوآف گالانت روز سه‌شنبه ششم تیر ماه گفت از این حساب‌ها برای نقل و انتقال پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان استفاده می‌شد. به گفته او این عملیات بزرگترین توقیف ارز دیجیتالی تا به امروز توسط اسرائیل از این گروه‌ها بود و پول توقیف شده به حساب دولت اسرائیل واریز شده است. مشخص نیست این منابع کشف و توقیف شده برای تأمین مالی حمله به اهدافی علیه اسرائیل بوده است یا خیر. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به توقیف رمز ارزهای منسوب به ایران و یا حزب الله واکنشی نشان ندادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تغییر مدیر کل تشریفات این وزارتخانه و انتخاب فردی جدید برای این سمت خبر داد. بر این اساس محسن مرتضایی فر جایگزین مهدی هنردوست شده است. برخی رسانه‌ها در ایران این تغییر را با اتفاقات رخ داده در جریان برگزاری نشست رسانه‌ای وزیر خارجه عربستان سعودی مرتبط دانستند. فیصل بن فرهان دو هفته پیش در جریان سفر به ایران حاضر به برگزاری نشست رسانه‌ای در سالونی که عکس قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران در آن قرار داشت نشد و این نشست در سالن دیگری برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تغییر محل برگزاری نشست رسانه‌ای را به مسائل فنی مرتبط دانسته بود. رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی انتشار فیش حقوقی 100 میلیون تومانیش را اقدامی تلافی جویانه از سوی مدیریت مجلس دانست. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه در رشته توییتی مدعی شد که این فیش حقوقی فقط در اختیار مدیریت مجلس بوده و انتشارش به گفته او شاید تسویه حساب از سوی نیروی اجرایی مجلس بوده است. این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، در این حال خبر داده که 286 نماینده دیگر فیش حقوقی مشابه با او دارند. پیشتر بارها موضوع حقوق نجومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شده است. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میگوید یک نقش برجسته متعلق به دوره ساسانی که سالها پیش از ایران خارج و به بریتانیا قاچاق شده بود به ایران بازگشته است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفته که این اثر را بامداد چهارشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران تحویل گرفته و به زودی در موزه ملی ایران به نمایش خواهد گذاشت. به گفته وزارت میراث فرهنگی این اثر تاریخی سال 1988 میلادی وارد کشور امارات متحده عربی شده و سال 2006 از آن خارج شده است. زمان توقیف آن در بریتانیا سال 2016 بوده است. در این بیانیه گفته شده زمان دقیق خروج این سنگ نگاره از ایران مشخص نیست، اما با توجه به زمان ورود آن به امارات در سال 1367 به احتمال زیاد در دوره جنگ با عراق به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است. وکیل پدر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده از کشته شدگان اعتراضات سراسری میگوید موکلانش به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. خسرو علی کردی وکیل خانواده آدینه‌زاده روز سه‌شنبه گفت برای علی آدینه‌زاده و مرضیه آدینه‌زاده پرونده‌ای با عنوان اتهامیه تبلیغ علیه نظام در دادسرای انقلاب مشهد ثبت شده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز 26 خرداد خواهر، پدر و عموی ابوالفضل آدینه‌زاده در کنار آرامگاه این نوجوان کشته شده بازداشت کردند. آنها چند روز بعد آزاد شدند، اما همچنان با پرونده‌های امنیتی روبرو هستند. ابوالفضل آدینه‌زاده نوجوان 16 ساله روز شنبه 16 مهر ماه در جریان اعتراضات سال گذشته مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. و شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز سه‌شنبه در طرحی فراحزبی یک توافق هسته‌ای احتمالی با حکومت ایران را غیر قابل قبول دانستند. این طرح که به رهبری مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی و با مشارکت چند نماینده دیگر تهیه شده، همچنین بر تعهد پایدار ایالات متحده برای جلوگیری از یک ایران هسته‌ای تاکید دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. قطعنامه کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا رو بررسی میکنیم که خواستار برخورد جدی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده.
یک اقدام تازه کنگره است در این رابطه ها، به علاوه نامه هایی که مثلا نوشته شده به بایدن که در همکاری با کشورهای اروپایی دیگه فرصت مذاکره نیست و باید اون مکانیزم ماشه رو به حرکت در بیاریم.
نگاهی داریم به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری.
کلاً حاکمیت به دنبال نقض استقلال کانون وکلا و وابسته کردن وکلا به خودشون بوده.
مسئله شهری‌های سنگین مدارس رو بررسی می‌کنیم. و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مایکل مک‌کال رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را ارائه کرد که در آن تاکید شده برای واشنگتن هسته‌ای شدن ایران قابل پذیرش نیست و ایالات متحده باید تمام ابزارهای لازم را برای ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به کار گیرد. این قطعنامه که از حمایت اعضای هر دو حزب برخوردار است، در شرایطی ارائه شده که ایالات متحده و کشورهای اروپایی همچنان در پی راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
در نظر بگیریم که این تنها طرح کنگره نیست. در همین دو سه هفته ما با دو سه طرح و لایحه دیگه روبرو بودیم، از جمله طرح مربوط به بازنگری رفع تحریم های ایران که در دولت اوباما، در جریان دولت اوباما تصویب شد و دولت رو موظف میکرد که راجع به مراحل مختلف مذاکرات و اینکه توافق اجرا میشه یا نمیشه دائم به کنگره گزارش بده، میخوان اون رو به نوعی دوباره بازنگری بکنن، سخت‌ترش بکنن که دولت بایدن هر گامی رو که برمی‌داره با کنگره باید هماهنگ بکنه و گزارش. در این حال ما می‌دونیم که طرح مربوط به دائمی کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اون چیزی که در دوران آقای کلینتون سال 1996 تصویب شد، اون رو باز در دستور کار دارن و این دائره طرح جدید که یک اقدام تازه کنگره است در این رابطه ها، به علاوه نامه‌هایی که مثلا نوشته شده به بایدن که در همکاری با کشورهای اروپایی دیگه فرصت مذاکره نیست و باید اون مکانیزم ماشه رو به حرکت در بیاره. تو این رابطه ها خب به نوعی واکنشی به تمام اخبار و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی که در ارتباط با تحرکات و اقدامات دولت بایدن برای به سرانجام رسوندن مذاکره با ایران در جریانه. اونم خب ما می‌دونیم که الان صحبتی دیگه از برجام اصولا نیست، یعنی به نظر میاد که وضعیت آنچنان پیچیده شده که نه اون برجام قابل احیاس اصولا و نه دولت آمریکا متأثر از وضعیتی که میخواد به انتخابات آمریکا نزدیک بشه و نمیخواد کارتی در دست مخالفان بذاره و انتخابات رو به نوعی متأثر بکنه از این مذاکرات با ایران، در اینه که خب جنگ اوکراین هم ادامه داره و دولت بایدن نمیخواد به نوعی مسئله دیگه، بحران دیگه رو در کار دستور کار داشته باشه. به همه این دلایل و اینی که بخوان به نوعی منجمد بکنن، یعنی نگرانی از اینم هست که اگر همینجوری هم رها بکنن برنامه هسته‌ای ایران زمان پی پیدا بکنه و اون موقع اصلا قابل مهار نباشه. توی این مختصات میخوان به یک توافق یا تفاهم حداقلی برسن که بدون اینی که زمان مسئله کامل حل بشه، امتیازات نسبتا گسترده‌ای از ایران گرفته بشه، در مورد اینی که برنامه هسته‌ایشو در سطح 60% منجمد بکنه، زندانیای آمریکایی رو آزاد بکنه، بدون اینکه تحریم‌ها لغو بشه، صرفا با یک سری امتیازات مربوط به آزاد کردن بخش از دارایی‌های ایران تو عراق و کره جنوبی، یا چشم پوشیدن آمریکا بر اینکه بعضن تحریم‌ها رو ایران دور بزنه. تو این مختصات هم به نظر میاد که خب اسرائیل، کنگره اینها آنچنان موافق نیستند و اصولاً برای مقابله با اون به این تحرکاتی که شما اشاره کردید مشغولند.
با توجه به اینکه این قطعنامه از حمایت اعضای هر دو حزب برخورداره، فکر میکنید که آیا بتونه قدرتش بچربه بر قدرت دولت بایدن، یعنی بتونه احیانا نظرش رو به دولت بایدن القا بکنه؟
طبیعیه که بسیار مانه هم این طرح و هم طرحهای دیگه مانه های بزرگی بر سر دولت بایدن وجود بیارن. همین که امروز اصلا مذاکراتی که داره دولت بایدن با ایران پیش میبره، میگن که اسمشو نمیخوایم توافق بذاریم، حتی میخوان اسمشو تفاهم بذارن، که لازم نباشه دولت هیچ گونه قیدبندی نسبت به کنگره داشته باشه و نخواد گزارش بده. خودش نشون میده که چقدر از همین طرها و این موانع دولت بایدن بیم داره، یا میدونه که میتونه مشکل برای کارش به وجود بیاره. ولی خب حتی اگر به لحاظ فنی هم این کارو نکنه، یا دولت بایدن ترفندها و راههایی پیدا بکنه که بتونه کنگره رو دور بزنه، فشاری که داره ایجاد میکنه این نوع اقدامات و هر صورت فضا سازی است. یعنی در نظر بگیریم که حتی توبه از اینه که باید آقای مالی اینا دائم بیان به کنگره گزارش بدن و ببینن چه کار میکنن، چه حرفایی دارن با ایران پیش میبرن. مجموعهش میشه گفت که تو همین مختصاتی که فعلا دولت آمریکا اینقدر عقب نشسته که صحبت از تفاهم میکنه، تفاهم حداقلی، کمتر در برابر کمتر، ولی این فشارهایی که داره از طرف کنگره و محافل سیاسی مخالف ممکنه که همین مقدار رو هم دولت بایدن نتونه پیش ببره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
بازار تلف نشه ایستاری
روحر داشته
شده عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شند کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری را تصویب کردند. این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که اعضای این کانون‌ها در ابتدای خرداد گذشته از احضار دست جمعی وکلا به دادسرای امنیت تهران خبر داده و تعداد وکلای احضار شده را بیش از 100 تن عنوان کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این طرح جویا شدم. موسی برزین:
این اقدام مجلس حدود 39 امضا هم گرفته، مبنی بر این که بر اساس اصل 76 قانون اساسی مجلس یک کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل بده و در مورد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا اسکودا 6-7 مورد هم نام بردن، در اون زمینه ها تحقیق کنن که در مورد حالا نحوه پروانه گرفتن وکلا، در مورد تخلفاتی که ممکنه صورت گرفته باشه، در مورد نقل و انتقال وکلا از یه مرکزی به مرکز دیگه. در این موارد گفتن که باید این کمیسیون تحقیقاتی انجام بده. بنابراین خب مجلس خواهد توانست یه وارد کانون‌ها بشه و حالا در یک مدت نامشخص و نامعلومی بیاد یک سری از همه پرونده‌های کانون رو بررسی کنه، امورات کانون رو نگاه کنه و به هر حال یک گزارشی بده.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلا تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا رو در تضاد با استقلال این نهادهای حقوقی میدونن و میگن که برای فشار بیشتر بر جامعه وکلاست.
بله، ببینید من با این نظر کاملا موافقم. چرا؟ چون که فقط نباید به این اقدام نگاه کرد، به این اقدام مجلس. اگر فقط یک مورد این بود میتونستیم حالا یه تحلیل های دیگه هم بکنیم، ولی بعد از انقلاب سال 57 کلن حاکمیت به دنبال نقض استقلال کانون وکلا و وابسته کردن وکلا به خودشون بوده. به هر حال اظهاراتی هم که داشتن مسئولان در هر زمانی نشانگر و اثبات کننده این مسئله است. هر قانونی هم که تصویب شد بعد از انقلاب یک ضربه‌ای بود به استقلال کانون وکلا. خب وکلای خیلی زیادی رو دستگیر کردن فقط به خاطر اینکه حالا تو پرونده‌های امنیتی سیاسی دخالت دارن. قوانینی تصویب کردن که نقش وکلا رو محدود کنن و به طور کلی موارد این رو نشون میده که این مسئله تحقیق و تفحص هم در راستای همون سیاستی هست که کانون وکلا رو بخوان که بیش از پیش استقلالش رو از بین ببرن و یا وابسته به خودشون کنن. خب که البته ما از لحاظ حقوقی معتقد هستیم که این طرح منطبق با قوانین هم نیست، چون که خب اصولا تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی باید صورت بگیره که بودجه دولتی دارن و نظارت بشه بر اون بودجه اصولاً، و یا بودجه از مردم به نحوی جمع‌آوری می‌کنند. ببینید وقتی که نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان آستان قدس رضوی که واقعا دیگه نمیشه گفت نهادی، کارتل‌های بزرگ اقتصادی هستند، اینها به هیچ وجه جوابگو نیستن به جایی، وقتی که از کانون وکلا میخوان تحقیق و تفحص کنن، خب این طبیعتا شک و شبهه هایی رو برمی‌انگیزه.
در خرداد ماه بودش که حدود 100 نفر از وکلا به دادسرای امنیت احضار شدن و جلوشون یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری گذاشتن که امضا بکنن. این فشاری که الان میبینیم، این تحقیق و تفحصی که میبینیم داره صورت میگیره، در راستای همون فشارهاست؟ یعنی تداوم همون هاست؟
بله. ببینید بعد از انقلاب اومدن در سال 62 با حکم دادگاه حاکم شهر آقای گیلانی اومدن پروانه 152 وکیل رو ابطال کردن، انتخابات هیئت مدیره رو متوقف کردن تا سال 76 و فقط با قانون وکلا با یه سرپرستی که از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود اداره میشد. در سالهای بعدی هم، حالا قبل از این اعتراضاتی که پس از مرگ خانم مهسا اتفاق افتاد، هم وکلایی که وارد پرونده‌های امنیتی سیاسی میشدن و یا اطلاع رسانی میکردن و یا نقد حقوقی داشتن، به نوعی یا زندانی میشدن یا پروانه تعلیق میشد، ابطال میشد و هر حال مشکل ایجاد میشد. همه اینها به خاطر این است که وکلا، یه سری وکلای مستقل نتونن بیان مثلا در دادگاه ها شرکت کنن و بیان خبررسانی کنن. به هر حال این اقدامی هم که الان صورت گرفته 100% در راست دای همون سیاست و در ادامه فشار بر وکلا هست. به هر حال ببینید در هر نهادی ممکنه تخلفاتی داشته باشه. کانون وکلا هم ما ادعا نداریم که اصلا هیچ تخلفاتی درش نبوده، اما ورود مجلس به این مسئله با این سازوکار هم غیر قانونیه، هم یک حرکت سیاسیه بیشتر از اینکه حالا مجلس بخواد یه وظیفه حقوقی خودش رو انجام بده.
گفتگوی بود با موسی برزین، حقوق‌دان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش به تازگی اعلام کرد که در سال آینده تحصیلی شهریه مدارس غیر دولتی از 5 میلیون تا 48 میلیون متغیر خواهد بود. به گفته او شهریه 15 هزار مدرسه غیر دولتی زیر 20 میلیون تومان است، اما شماری از والدین دانش آموزان در تهران پرداخت شهریه 100 میلیون تومانی برای مدارس خصوصی را نیز تایید کردند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید برای سال تحصیلی پیش رو میزان شهری مدارس غیر دولتی از 5 میلیون تا 48 میلیون تومان تعیین شده است. این رقم هم اما قابل اعتماد نیست. بنابر گزارش های منتشر شده بسیاری از والدین میگویند شهریه‌ای که روی کاغذ تعیین شده با شهریه‌ای که آنها در نهایت مجبور به پرداخت هستند تفاوت فاحشی دارد. چالش‌های پیش روی والدین با بالا رفتن هزینه‌های تحصیل دانش آموزان و شهریه‌های نجومی و سرسام‌آور که هر سال در ایران به ویژه در اوایل تابستان و با شروع ثبت نام‌های مدرسه مطرح می‌شود. ماجرا اما چیست؟ چرا سیستم آموزش و پرورش در ایران به گونه‌ای است که آموزش پولی باز تولید می‌کند؟ بر اساس گزارش‌های میدانی و صحبت‌های کارشناسان آموزشی و برخی والدین، مدارس دولتی در ایران با مشکلات متعددی مواجهند. از تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس گرفته تا ساختمان‌های مدارس که اغلب قدیمی و فرسودند و ناایمن و کمبود معلم. دولت هم پولی پرداخت نمی‌کند. یعنی مشکل در تأمین بدیهی‌ترین مسائل برای یک سیستم آموزشی. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تحصیل در آموزش و پرورش رایگان است، اما عملاً دولت به شکل غیر مستقیم این قانون را دور می‌زند و تنها دستمزد پایین معلمان را آن هم با تأخیر پرداخت می‌کند. پدر و مادرها می‌گویند مدارس دولتی هم البته کاملاً رایگان نیست. در ابتدای مرحله ثبت نام باید مبلغی را به حساب مدرسه واریز کنند و در طول سال هم هزینه هایی را به نام های متفاوت می پردازند. با این شرایط است که از حدود 3 دهه پیش در کنار مدارس دولتی مدارس غیر دولتی هم پا گرفتند و بسیاری از افراد جامعه هم بر این باورند که مدارس غیر انتفاعی واقعا از نظر کیفیت آموزشی در شرایط بهتری نسبت به مدارس دولتی قرار دارند و به همین دلیل بیشتر خانواده ها با فشارهای مضاعف سعی می کنند بچه های خود را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند. یک مادر از تهران به رادیو فردا می گوید فرستادن بچهش به یک مدرسه غیر انتفاعی در واقع به او تحمیل شده. او به مشکلات متعدد مدارس دولتی اشاره می کند، از جمله این که برای کسی مثل او که کارمند است و باید تا ساعت 5 سر کار باشد، مدارس دولتی در مقطع دبستان عملاً به کار نمی آیند چون ساعت 12:30 مدرسه تعطیل می شود و فرزند او سرگردان. همین مادر درباره شرایط مدارس غیر انتفاعی فرزندش.
مدرسه غیر انتفاعی که من برای بچه هم انتخاب کردم، حالا با توجه به مسیر و بقیه آیتمایی که داشت، پارسال شهریش سال 36 میلیون بود. امسال طبق تصویب دولت هر سال 25% میتونن به شهریه اضافه بکنن، اما به دلیل تورمی که وجود داره این 25% تقریبا دو برابر شده و ما امسال موظف به پرداخت 74 تا 76 میلیون هستیم طبق تخمین خودشون. قول دادن بیشتر از 76 تومن نشه، ولی به حرف خودشون که زیر 70 تومن هم نخواهد شد. فرقشون از نظر آموزشی هم بخوام بگم، چرا یه سری کلاس‌های فوق برنامه مثل برنامه نویسی کامپیوتر، مثل ژیمناستیک و آموزش مهارت‌های زندگی، یه کلاس ریتم شناسی و اینا رو دارن. تو مدرسه پسر من آموزش داده میشه، قابل قبوله، اما نه به این قیمت انصافا، نه به قیمت 70 میلیون. این مدارس غیر انتفاعی این آیتم رو دارن که بچه رو تا ساعت 4 نگه میدارن، خودشون بهش میگن افتر اسکول، با یه هزینه خیلی ناچیز، گاهی وقتا مثلا رایگان. به این دلایل من مجبورم بچه همون بفرستم غیر انتفاعی و از پس اون هزینه هم هر جوری که شده بر بیام، حالا فراک کمتر، مهمونی کمتر، لباس کمتر، پول جمع بشه و خب مدرسه هم تا حدودی با همون همکاری میکنه، در قسطای مختلف از همون میگیره. اینم باید اضافه بکنم که هزینه سرویس و هزینه نهار و هزینه روپوشی یک دست بچه ها کاملا جدا گرفته میشه. هر کس میخواد میگیره، هر کس نه نه. خود من یکی از حرفشویی که میکنم اینه که سرویس برای بچه هم نمیگیرم، زنگ میکنم خودم رفت آمدش رو به عهده بگیرم، غذا رو هم خونگی بفرستم که یه سری صرفه‌جویی تو هزینه ها بشه.
ماجرای مدارس غیر انتفاعی اما سوی دیگری هم دارد. بسیاری میگویند فقط برای پولسازی است و اغلب شباهت بیشتری به کارخانه هایی با درآمد گزاف دارند تا یک مدرسه و مکان آموزشی. منتقدان مدارس انتفاعی معتقدند این مدارس تبدیل به برند شدند و آمار و اطلاعات مالی آنها هم اصلا شفاف نیست. همه اینها در حالی است که فرهنگیان و معلمان در چند سال اخیر به ویژه ماهای اخیر به خاطر خواستهای به حقشان دست به تجمعات اعتراضی زدند که با سرکوب و دستگیری روبرو شدند. یکی از مهمترین خواستهای این معلمان علاوه بر اجرای طرح رتبه بندی، رعایت و اجرای اصل 3 قانون اساسی و نظام آموزش رایگان است.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی کبدی ایران در سومین بازی از رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل کره جنوبی به برتری رسید. ایران که پیش از این و در دو بازی قبلی تایوان و هنگ کنگ را شکست داده بود، در یک بازی برتر و یک طرفه با نتیجه 71-17 کره جنوبی رو هم از پیش رو برداشت. شاگردان غلامرضا مازندرانی فردا از ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت تهران و در دیداری حساس و دشوار مقابل هند قرار می‌گیرند. 11مین دوره رقابت‌های کبدی قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاریه. شش تیم در این رقابت‌ها حضور دارند که در قالب یک گروه با هم رقابت می‌کنند و دو تیم برتر در فینال با هم روبرو می‌شوند. رضا مهماندوست سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آذربایجان با فدراسیون این کشور قطع همکاری کرد. تیم ملی تکواندوی آذربایجان تحت هدایت مهماندوست افتخارات زیادی به دست آورد که یکی از اونها کسب اولین مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان در سال 2017 بود. رضا مهماندوست در سال‌های 2010، 2011، 2016 و 2019 از طرف فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان بهترین سرمربی مرد جهان انتخاب شده بود. علی احمدی قهرمان دوچرخه سواری کوهستان ایران درگذشت. رکاب زن 19 ساله سه‌شنبه شب در حین رانندگی با موتورسیکلت و برخورد با خودروی سواری دچار آسیب دیدگی شدید شد و جان خودش را از دست داد. کاروان ایران با 27 رشته ورزشی در بازی‌های پاراآسیایی هانگجو شرکت می‌کند. طبق اعلام ستاد عالی بازی‌های پاراآسیایی، ایران در 11 رشته ورزشی زنان و 16 رشته ورزشی مردان در بازی‌های پاراآسیایی هانگجو حضور خواهد داشت. بازی‌های پاراآسیایی هانگجو از 30 مهر ماه تا 6 آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود. کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس خبر ممنوع الفعالیتیش در فوتبال ایران رو تکذیب کرد. کاپیتان سابق تیم ملی و پرسپولیس در مصاحبه با روزنامه خبر ورزشی گفته در فوتبال ایران راحت شایعه سازی میکنن و واقعا نمیدونم صحبتایی که مبنی بر ممنوع الکار شدن من مطرح شده از کجاست. تا الان که هیچ کس به من نگفته، اجازه کار ندارم. باشگاه پرسپولیس قرارداد کریم باقری رو تا این لحظه برای فصل آینده تمدید نکرده و این موضوع باعث شده طی 24 ساعت گذشته اخباری درباره ممنوع الفعالیتی این مربی مطرح بشه، موضوعی که باقری اونها رو شایعه قلمداد کرده. باشگاه پرسپولیس تا این لحظه درباره عدم تمدید قرارداد کریم باقری هیچ واکنشی نشون نداده. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران بعد از درگیری و ضرب و شتم یک عکاس ورزشی از سوی علیرضا نیکبخت واحدی، سرمربی تیم شادکام مشهد، او را مبلغ 20 میلیون تومان جریمه کرد. نیکبخت در جریان دیدار تیمش در لیگ دسته سوم یک عکاس ورزشی را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، موضوعی که واکنش‌های متعددی داشت و چهره‌های فوتبال ایران خواستار برخورد و محرومیت او شدند. ماتئو کوواچیچ بازیکن اهل کرواسی تیم فوتبال چلسی به منچستر سیتی پیوست. قرارداد این بازیکن 29 ساله 4 ساله و به مبلغ 25 میلیون پوند به اضافه 5 میلیون پاداشه. کوواچیچ در سال 2018 از رئال مادرید به طور قرضی به چلسی منتقل شد و بعد با آبی‌های لندن قراردادی 5 ساله امضا کرد. او در 95 بازی برای تیم ملی کرواسی به میدان رفته و همراه این تیم در جام جهانی قطر عنوان سومی را کسب کرده. شهاب زاهدی مهاجم تیم پوشکاش مجارستان با انتشار یک استوری در اینستاگرامش از بازیکنان و هواداران این تیم خداحافظی کرد. مهاجم 27 ساله در این استوری نوشته زمان خداحافظی بعد از یک سال و نیم فرا رسیده. زاهدی پیشتر با حضور در دفتر باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را برای پیوستن به این تیم انجام داده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.